بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 183 سطر اول و طور زلیه بالمنع و المعارضت و النقص اما المنع فهو و انا لا نسلم ان الفائله ها هنا واحد حبیلی حتی لا يمكن ان يصدر انها افعال مختلفه. بحث در این داشتیم که جسم بسیط همونطور که مکان طبیعی رو اقتضا میکنه شکلی رو هم اقتضا میکنه که ما اون شکل رو شکل طبیعی میکنه. بعد گفتیم که شکل طبیعی عبارت هست از کره دلیل هم آوردیم بر این که شکل طبیعی کره است. دلیل این بود که در جسم بسیط طبیعت واحد است، ماده هم متشابه است و واحد و طبیعت واحد در ماده واحد نمیتواند افعال مختلف ایجاد کند، یک زاویه بسازد، خط بسازد، سطح بسازد، اینها ممکن نیست. پس باید شکلی رو در این ماده ایجاد کند که اون شکل مختلف نباشد و اون شکل غیر مختلف هم کار است. وقتی فاعل مختلف نیست، قابل مختلف نیست، فعل هم باید مختلف نباشد. اشکالی غیر از کره همه مختلفند، پس نمیتونن مقتضای طبیعت واحد در ماده واحد باشن. مقتضای طبیعت واحد در ماده واحد شکلی است که مختلف نباشد و اون کره است. این دلیلی بود که اقامه کردن. در این دلیل سه نوع اشکال وارد شده که بعضی از این انواع متعددن، یعنی اشخاص متعدد دارن. یکی اشکال منعه که مقدمه از مقدمات دلیل رو باطل میکنه. دوم اشکال معارضه است که نتیجه خلاف آنچه که اونها گرفتن میگیره. سوم اشکال نقضه که سه مورد تخلف رو برای این دلیل ذکر میکنه. نقض البته یعنی ذکر مورد تخلف، چون سه تا اشکال نقضی داریم از کردم سه مورد نقض رو بر این دلیل وارد میکنه. حالا وارد اون اشکال منعی میشه که مقدمه ای از مقدمات دلیل رو منع میکنه. در این دلیلی که خوندیم مقدمه ای آمد که طبیعت امریز واحد، بعد مقدمه دوم هم آمد که فاعل هم امری واحد، بعد ادعای سوم کردیم که فاعل واحد در قابل واحد اثر واحد می‌گذارد. این سه تا مطلب رو گفتیم، بعدم نتیجه گرفتیم. یکی از این مقدمات این بود که طبیعت واحده، مانع بر این مقدمه اشکال می‌کنه، میگه طبیعت واحد نیست زیرا که همیشه همراه جهاته و این جهات سلام کن و این جهات این طبیعت رو متعدد میکنه. اگرچه طبیعت به ذاتش واحده ولی به خاطر همراهی با جهات متکثر میشه و با همین جهات مختلفه و با هم همراهی همین جهات مختلفه افعال مختلف صادر میکنه. این من ایش که وارد کردن. وقت در این صورت دیگه میتونیم بگیم ولو قابل واحد است، اما چون طبیعت که فاعل است به خاطر همراهی جهات متکثره فعل متکثر صادر میشه، دیگه اشکالی هم نداریم. پس میتوانیم بگوییم که طبیعت منشأ اشکال غیر از شکل کره هم خواهد، همونطور که منشأ شکل کره است منشأ اشکال دیگر هم میتونه باشه. پس نمیتونید بگید شکل طبیعی فقط کره است. شکل طبیعی همونطور که میتواند کره باشد میتواند اشکال دیگر نیز باشد. این اشکال معنیه. صفحه 183 است. این صفحه اول و اعتراض علیه، یعنی بر این دلیل مذکور اعتراض شده، هم به اعتراض معنی، هم به اعتراض معارضه‌ای، هم به اعتراض نقضی. اما اشکال معنی بیانش اینه، فهو انا لا نسلم، چه فاعل که در اینجا طبیعت است، فاعل ها اونا، یعنی فاعل در اینجا که طبیعته، قبول نداریم که واحد حقیقی باشه. واحد هست ولی چون همراهش جهاته حقیقتا نمیشه گفت واحده، به لحاظ ذاتش واحده، ولی وقتی همراهاش رو ملاحظه میکنیم میدونیم واحد نیست. یه دفعه با این همراه فاعل میشه، یه دفعه با همراه دیگر فاعل میشه، قهرن چون همراه ها فرق میکنن فاعل ها متفاوت و متعدد میشن. ما قبول نداریم که فاعل در اینجا واحد حقیقی باشد تا ممکن نباشد که صادر شود از چنین فاعلی افعال مختلفه. بله اگه فاعل واحد حقیقی باشه ازش افعال مختلفه صادر نمیشه. دیروز اشاره کردیم که قاعده الواحد رو صدرا در واحد حقیقی به کار میبره و الان پیداست که این مستشکل هم نظرش اینه که قاعده الواحد در واحد حقیقی به کار میره، ولی اون واحد حقیقی که صدرا میگه قلیستر از این واحد حقیقی است که این مستشکل داره میگه. هر دو درست میگن، هر دو میگن واحد حقیقی، ولی اون واحد حقیقی رو اراده میکنه و قاعده یعنی صدرا قاعده الواحد رو اختصاص میده به واحد حقیقی که یکیه، فقط خداست، بقیه همه فاعل‌ها رو یه طور متکثر میده. اما این نه، این میگه همین که جهات همراه نباشن به لحاظ ذات طبیعت که ملاحظه کنی میبینی واحده، واحد حقیقی هم هست. اگر که یه مقدار تسامح کنیم حرف صدر رو به حرفشون یکی میدونیم. خب لمه لا یجوز ان یکون لطبیعت البسیط جهاتون و اعتباراتون به ها یکون و مبدع الافعال مختلفتن. چرا جایز نباشد که طبیعت بسیط که خودش واحد است همراه باشد با جهات و اعتباراتی که به خاطر اون جهات و اعتبارات بتواند مبدع افعال باشد در حالی که این افعال مختلف هست؟ این معنی قال بعض الافاضل، توجه کنید در صدد چه مطلبی است این گوینده. گوینده میخواد من او رد کنه، نمیخواد من او تأیید کنه، اما در وقتی که میخواد رد کنه این من او، میگه شمایی که بر دلیل مشا اشکال کردید مراد مشا رو نفهمیدید، من باید مراد مشا رو توضیح بدم تا ببینید که اونها اصلا دلیلشون چیزی دیگریست، نه اون که شما فهمیدید. شما از دلیل اونها مطلبی فهمیدید که بر اون مطلب اشکال کردید، ولی اون را که شما فهمیدید مشا نگفتن، بنابراین دلیل شما، من شما بر دلیل مشا وارد نیست، بر فهم خودشون وارده. بعد اون وقت شروع میکنید به توضیح مراد مشا از این دلیل. بعد که توضیح تموم میشه میگه که حالا با این بیانی که من کردم میتونی این دلیل رو به نحو دیگری معنی کنی، و خودش وارد میشه و دلیلی رو که از مشرا نقض کرده معنی میکنه، بعدم دلیل رو نقض میکنه، هم منعش میکنه هم نقضش میکنه، دو تا اشکال وارد میکنه. پس سه تا کار انجام میده این قائل. یکی اینکه مراد مشا رو از این دلیل تبیین میکنه و به مانع میگه شما مراد درست نفهمیدید. دوم اینکه بر این مرادی که خودش توضیح میده اشکال منعی میکنه. سوم اینکه بر این مرادی که توضیح میده اشکال نقضی میکنه. مرحوم لاهیجی در جواب میفرماد مراد مشا رو درست گفتی، مانع مراد نفهمیده، تو درست فهمیدی. بعد میفرماد که اما اشکال منعید وارد نیست، اشکال نقضیت وارد نیست. این تمام کلام مرحوم لاهیجی. پس توجه کردیم این بحث رو به همین فهرستی گفتم توجه کنید که معلوم باشه این بعض لفاظل از اول داره چی میکنه. آدم به نظرش میرسه که بعض لفاظل شاید مثلا معید این معنی باشه، در حالی که وقتی میخونیم صدر ذیل کلام معلوم میشه که معید من نیست، من او قبول نداره، دلیل رو میگه باید دونه دیگه تقریب کنیم که این من باید. خب توضیح کلام این بعض لفاظل اینه. بحث اولش رو شروع میکنیم که میگوید مراد مشا این نیست که شما فهمیدید، بلکه مرادش این است که من میگویم. میگه مراد مشا این نیست که طبیعت نمیتواند افعال مختلف انجام دهد. تا شما بگویید همراه جهاتش میکنیم و افعال مختلفه رو ازش صادر می‌بینیم. خود مشا معتقدن که طبیعت افعال مختلفه انجام میده و چون افعال مختلفه رو به عهده واحد نمیذارن، خودشون معتقد میشن که طبیعت همراه جهاته و با همین همراهی جهات کارهای مختلف انجام میده. خود فلاسفه گفتن که طبیعت مثلا ارض هم یابسه پس اقتضای یبس دارد، هم ثقیله پس اقتضای ثقل داره، هم بارده پس اقتضای برودت داره، هم شکلی داره هم مکان میطلبه، خیلی کار رو انجام میده. پس خودشون معتقدن که طبیعت افعال متعدد انجام میده نه فعل واحد. خب اگر بخوان توضیح کنن همین توضیحی که شما کردید میکنن، یعنی میگوین علت این که طبیعت تونسته این افعال مختلف رو انجام بده علتش اینه که همراه جهات مختلف شده، به جهتی مکان طلبیده، به جهتی شکل طلبیده، به جهتی یابس بوده، به جهتی ثقیل بوده و هاکذا. مثلا به جهتی این که دارای تناهی ابعاد شکل طلبیده، به جهتی این که صاحب بعد مکان طلبیده، به جهتی این که مثلا از کره نار دور برودت طلبیده. البته این جهتی که گفتم ابن سینا قبول نداره، ولی بالاخره حالا داریم جهت فکر میکنیم، هر جهتی هست واقعا. خب پس توجه میکنید طبیعت رو خود مشا، خود اقامه کننده دلیل مذکور، خودش قبول داره که این طبیعت افعال متعدد انجام میده. حتما اگرم افعال متعدد انجام میده همراه جهات متعدده. پس اونی که شما در من اتون ذکرید مورد قبول مشاهد، بنابراین اونها نمیگوین طبیعت واحده، نمیگن به خاطر واحد بودنش نمیتونی کار متعدد انجام بده. اونها معتقدن طبیعت همراه داره و به خاطر همراه داشتن کار متعدد انجام میده. پس این اشکالی که شما بر اونها وارد کنید وارد نیست. بنابراین اصلا به طور کلی باید دلیل مشا رو ما دوباره برای شما تبیین کنیم تا بفهمید مشا چه میگوین و بعد این منعتون رو بر اونها وارد نکنید. وقت شروع میکنه به بیان مراد مشا. در بیان مراد اینطور میگه، میگه طبیعت واحده، دلیل رو داره ذکر میکنه، دلیل مشا رو داره ذکر میکنه که با این بیانش من امانه و دلیل وارد نشه. میگه طبیعت امر واحده و در اجزاء ماده حلول کرده، یعنی در تمام ماده سرایان داره. اگر ماده رو تجزیه کنید به اجزایی میبینید که در تمام اجزایش طبیعت وجود داره. توجه کنید مرحوم لاهیجی در حاشیه‌ای که بر اینجا داره که در متن نیامده، حاشیه است، میفرماد که ماده دارای امتداده، طبیعت هم به تبع ماده دارای امتداده و این امتداد به ما اجازه میده که ماده رو و طبیعت رو تجزیه کنیم به اجزایی. وقت این چنین بگوییم طبیعت دارای اجزای متشابه هست، ماده هم دارای اجزای متشابهه، در هر جزئی طبیعت حضور داره و حلول کرده و با توجه به اینکه تمام اجزا متشابهند، اثری که طبیعت میخواهد در این اجزا بگذارد یکسان است. پس تجزیه ماده، تجزیه طبیعت به اعتبار امتدادی که این دوتا داره. خب حالا این حاشیه مرحوم لاهیجی بود، برمیگردیم به بحث همین بعض الافاظه. بعض الافاظه میگه که ماده امر بسیطه، در تمام اجزایش تشابه داره، یعنی یک نواخته، طبیعت هم این چنینه. خب حالا که این مطلب روشن شد، طبیعت میخواد کار انجام بده در اجزایی که متشابه هم. یک جز رو زاویه میکنه، یک جز ماده رو زاویه میکنه، یک جز دیگر رو یا چند جز دیگر رو سطح میکنه، یک جز رو خط میکنه، یک جز رو نقطه میکنه، جزها رو به صورتهای مختلف درست میکنه تا وقتی این جزها جمع شدن مثلا شکل مکعب درست بشه. اگر بخواد طبیعت شکلی غیر از کره مثل مکعب در این ماده ایجاد کنه، این وضع رو باید طی کنه، این وضع رو باید انجام بده. یعنی در جزهای مختلف ماده، در جزهای متعدد مختلف، اشتباه گفتم، در جزهای متشابه ماده کارهای مختلف انجام بده و این ترجیح بلا مرجح هست و جایز نیست. پس طبیعت نمیتواند در اجزای متشابه ماده کارهای مختلف انجام بده. اگر اجزا متشابهن، خود طبیعتی هم که تو این اجزا حلول کرده متشابهه، ممکن نیست که کارهای مختلف انجام بده، زیرا انجام کارهای مختلف ترجیح بلا مرجح. نه اینکه طبیعت نمیتواند، طبیعت همراه جهات است، میتواند، اما این ماده قبول نمیکنه. این ماده چه فرقی با اون جزء دیگه داره؟ این جزء ماده با اون جزء دیگه چه فرقی داره؟ همه متشابهن، چطور شد این یکی رو زاویه کرد اون یکی رو خط کرد؟ این شدنی نیست. ترجیح بلا مرجح لازم میاد. گذشته از این خود طبیعت رو ما فرض کردیم که برهنه از مؤثرات خارجی است. بله طبیعت جهات داره، ولی ما اون جهات رو خارج از طبیعت گرفتیم و اونها رو نفی کردیم، ازشون قطع نظر کردیم، خواستیم ببینیم طبیعت چه اقتضا میکنه. نه طبیعت به زمینه امر خارجی چه اقتضا میکنه. اگر طبیعت به زمینه امر خارجی خواست اقتضا کند، که این اثر طبیعی نمیشه. اثر طبیعی اونی که مستند به خود طبیعت باشه. پس توجه کنید، فرض ما اینه که اجزای ماده متشابهه و فرض ما اینه که خود طبیعت هم از جهات خالیه، جهات بیرونی خالیه، جهات درونی از جهات هست. خب جهات درونی طبیعت که در همه اجزا متشابهه، خود ماده هم که اجزای متشابه داره، پس ماده متشابه، طبیعتی هم که در این ماده اجزای مختلف، در این اجزای متشابه ماده حلول کرده، باز متشابه و خالی از جهات خارجی است. اون وقت اگر بخواد چنین طبیعتی در چنین اجزایی اثر مختلف بگذاره، لازمش همون ترجیح بلا مرجح است که گفتیم. توجه شدید که بیان دلیل مذکور یه مقداری فرق کرد و روشن شد که مشان نمیگن طبیعت واحد است و نمیتواند کارو متعدد کند، میگن طبیعت واحد فرض شده و اجزا هم که اجزای ماده هم که متشابهند، عامل تکثر اصلا موجود نیست. حالا اگر بخواد طبیعت کارهای متکثر در این ماده متشابه انجام دهد، ترجیح بده مرجح. اصلا حرف اینه، نه اونی که مانع فهمیده. بنابراین سلام علیکم، مانع نمیتونه بگه طبیعت همراه جهات است پس میتواند کارهای متعدد انجام بده، چون مشاور میگن جواب میدن ما فرض کردیم که طبیعت خالی از جهات خارجی است، ولو میدونیم طبیعتی که هم در این جسم هست همراه جهاته. اینو میدونیم همراهه، ولی ما فرض کردیم که برهنه از این همراه ها باشه، خواستیم مقتضای خود طبیعت رو ببینیم، نه مقتضای طبیعت به علاوه همراهی از همراه ها، اینکه امر طبیعی اثر طبیعی نمیشه. ما خواستیم اثر طبیعی رو ببینیم، لذا طبیعت رو خالی از تمام جهات فرض کردیم، ماده هم که اجزایش متشابه بود، بنابراین واحدی میخواست در واحدی اثر بذاره. اگر اثر مختلف میذاشت تجیه و مراجعه لازم میامد، گفته میشد چرا در این جزء این اثر رو گذاشتی، در اون جزء دیگر که شبیه این جزء اوله اثر دیگه گذاشتی. این استدلالی که نشان کرده و این استدلال همونطور که توجه میکنید از من امانه مسئول و محفوظه، من امانه برش وارد نمیشه. این حرف بعض الافاظه. بعد اون وقت شروع میکنه بر این دلیلی که مراد از اون دلیل رو بیان کرده اشکال میکنه، از یعنی هم اشکال منعی هم اشکال نفسی که وقتی رسیم از میکنه. و قال بعض الافاظه تبایع الوسائل قد اقتضت آثارا متعددتا، یعنی به مشا نگویید که طبیعت اثر متعدد دارد چون جهات متعدد همراهی شد. خود مشا این رو قبول دارن، خودشون قبول دارن که تبایع وسائل آثار مختلف رو ایجاب میکنه. تبایع وسائل اقتضا کرده آثار متعدد رو، مثل طبیعت ارضیه که اقتضا کرده هم یبس رو هم ثقل رو هم برودت رو هم شکل رو و حتی هم مکان رو، مکان خاص رو. فکیفه یقول الفلاسفه، فلاسفه که این مطلب رو میدونن چگونه میتوانن بگوین که طبیعت لا تقتضی افعالا مختلف و لعنه ها طبیعت واحده. این لعنه ها طبیعت واحده دلیل لا تقتضی است و دنباله مقول قوله. چگونه فلاسفه میتوانن چنین بگوین که طبیعت افعال مختلفه رو اقتضا نمی کند چون طبیعت واحد است. در عبارت دیگه بگویند طبیعت چون واحد است نمیتواند افعال مختلف را اختزا کنه. خودشون گفتن طبیعت با این که واحده میتونه افعال مختلف را اختزا کنه، حتما قرارشون این بوده چون طبیعت همراه جهاته، چون همراه جهاته میتواند امور متعدد و آثار متعدد داشته باشد، امور متعدد را اختزا کند و آثار متعدد داشته باشد. اینو خودشون گفتن، بنابراین شما ایمانی نمیتوانید بهشون بگید که طبیعت میتواند کارهای مختلف انجام بده، خودشون قبول دارن که میتونه انجام بده و در دلیلشون این رو که قبول دارن انکار نشده، دلیلشون گفته کار مختلف انجام نمیده، انکار این مطلب نیست، منظور دیگه دارن. بل مرادهم به ما ذکرو، مراد فلاسفه به ما ذکرو، یعنی به این دلیلی که ذکر کردن مرادشون اینه که ماده در بسیط امر واحد است، ماده در مرکب واحد نیست. این مرکب قسمتیش خاک، قسمتیش آب، قسمتی هواس، قسمتی ناری، بعدم که ترکیب میشه قسمتی میشه گوش، قسمتیش میشه پوست، قسمتی میشه استخوان، قسمتی میشه چی، بالاخره توجه میکنید اجزا مختلفن. چه قبل از اینکه این اجزا فعل و انفعال کنن مختلفن، چه بعد از فعل و انفعال بازم مختلفن. قبل از فعل و انفعال آب است و خاک، آتش و هوا، بعد از این فعل و انفعال گوشت و پوست و استخوان همسلسانش. در هر صورت در مرکب اجزای ماده متشابه نیستند، اما در بسیط متشابه هم. ان الماده فی البسیط امر واحد متشابه فی جمیع الاجزا، در تمام اجزایش متشابه. خب اینجا سوال پیش میاد مگه ماده اجزا داره؟ جوابشو مرحوم لاهیجی در پاورقیش میده، در حاشیه که زده که ماده امتداد داره و بر حسب امتداد اجزای فرضی پیدا میکنه. حالا اگر اجزای خارجی نداشته باشه لااقل اجزای فرضی داره. طبیعت هم همینطور، طبیعت هم که حلول کرده در ماده به خاطر امتداد ماده دارای امتداد شده و در نتیجه قابل انقسام به اجزا هست. البته این امتداد رو صورت جسمیه برای ماده و همچنین برای طبیعت آورده. اگر مراد از طبیعت صورت نوعیه باشه، اگر مراد از طبیعت طبیعت جسمیه باشه که خودش از امتداد آورده،
مراد از ماده
ماده اولاست در بسال در بسائل داریم عرض میکنه. در بسائل ماده ماده اولاس نه ماده سم. ماده اولا امتداد داره بله، صورت جسمیه داره دیگه، به خاطر صورت جسمیه عرض میکنم. اگر صورت جسمیه طبیعت باشه، اگر طبیعت صورت جسمیه باشه خودش امتداد میاره، اگر طبیعت صورت نوعیه باشه قبل از اون صورت جسمیه امتداد آورده، علاهل ماده امتداد داره. حالا چه این امتداد از طریق صورت جسمیه بیاد، از صورت طبیعتی که صورت از طریق طبیعتی که صورت جسمی است بیاد، یا از طریق صورت جسمی بیاد و طبیعت صورت جسمی نباشه، مهم نیست که الان طبیعت شما چی میگید. طبیعت از شدم دیروز که اطلاق رایجش اینه که صورت نوعیه باشه، اما در اینجا ما طبیعت رو طبیعت جسمیه میتونیم قرار بدیم. حالا دیگه بستگی به اختیار خودتون داره هر کدوم قرار دادیم. اگر صورت جسمی قرار بدید، امتداد خود همین صورت جسمی آورده، همین طبیعت آورده. اگر طبیعت رو صورت نوعی قرار بدید، امتداد رو این صورت نوعی نیاورده، امتداد رو قبل از این صورت نوعی صورت جسمی آورده. علاوه امتداد به خود صورت جسمی است، نه ماده امتداد داره نه صورت نوعی امتداد داره، صورت جسمی امتداد رو میاره. وقت تجزیه ماده و تجزیه طبیعت به توسط همین صورت نوعی است، یعنی به توسط امتدادی که این صورت نوعی آورده صورت جسمی آورده. ان الماده فی البسیط امر واحد متشابه فی جمیع الاجزا و طبیعت الحال و توفیها ایزن کذالک، طبیعتی که در این ماده حلول کرده ایزن یعنی مثل خود ماده، کذالک است یعنی واحد متشابه فی جمیع الاجزا است. خب حالا روشن شد که طبیعت چه حالی دارد، ماده چه حالی دارد. بعد از اینکه روشن شد میگیم فاذا اقتضت این طبیعت شکلا غیر شکل کره، جعلت این طبیعت قرار میدهد اجزاء ماده ای رو که متشابه هستند همه با هم، قرار میدهد بعضها را، این بعضها بدل از اجزاء ماده است که بدل از مفعول اوله، متخصصا به زاویت مفعول دوم جعلته، جعلت این طبیعت اجزاء ماده متشابه رو، جعلت بعضی رو متخصص به زاویه، بعضی رو متخصص به نقطه، بعضی رو متخصص به غیر ذالک یعنی سطح و خط و اینا، ماده متشابه رو به حالات مختلف در میاره، در حالی که ماده متشابه اختزاع تقاضای مختلف نداره، طبیعتا برهنه از جهات فرض شده اختزای مختلف نداره، نه اون اختزای مختلف داره نه این تقاضای مختلف داره، در این حال اختلاف درست میشه، این میشه تجربه لامادکه. چرا این جز رو که شبیه اون جز دیگر است زاویه ساختی، اون جز دیگری که مثل این خط ساختی؟ اگه هر دو مثل همه چرا یکی رو زاویه ساختی یکی رو خط؟ تاکی برای مراتی جعلت این فیزق تزد طبیعت شکلی را غیر شکل کره، لازمش اینه که قرار دهد این طبیعت اجزاء ماده ای رو که متشابه هند بعضی از اون اجزا رو متخصص به زاویه کند، یعنی زاویه بسازد، بعضی رو متخصص نقطه کند، بعضی رو به غیر ذالک، و ذالک ترجیح من غیر مرجح. این خود مرجح در خود طبیعت هست، حالا ولو اجزاء ماده متشابه هست مرجح در طبیعت هست، با اون مرجح عبارت هست از جهات مختلف جواب میدن لفرض عراء الجسم عن المؤثرات الاجنبیه. ما فرض کردیم که جسم عریان باشه، برهنه باشه از مؤثرات اجنبیه، یعنی فقط طبیعتش ملاحظه بشه، چیز دیگه که خارج از طبیعت لحاظ نشه، و الا اگه چیز دیگه لحاظ بشه اثر اثر طبیعی نیست، اثر که با اشتراک طبیعت و امر خارجی درست شده، پس این اثری اثر طبیعی نمیشه. لفرض عراء الجسم عن المؤثرات الاجنبیه ان اجزا هر دوش غلطه، کلمه انه غلطه، کلمه اجزا هم غلطه، به جای هر دو می‌نویسید عرا، عرا یعنی اوریان برهنه، اولش با این آخرش هم با همزه است، با الف من بودن است. لفرض عرا الجسمی عن المؤثرات الاجنبیه.
در
مورد
اینکه جسم اون طبیعت در اجزا میکنه مثلا خط ایجاد نمیکنه تو سنتون چی بوده ایمان؟ این واقعا هیچ خط نقطه ایجاد نمیکنه، یه جسد وجود میاد، این خط نقطه خود یه جسد تعلیمیه که ما باید
حالا یه خونده یه سب میکردید میکردید. این بیان مطلب اولی بود که از بعض الافاضل نقص کردیم، که در این بیان توجه کردید به مانع که اشکال بر دلیل کرد، گفت اون چه که شما از دلیل فهمیدید درست نبوده و لذا اشکال من ایتون وارد نبوده. مراد نشو این نیست که من گفتم، مد خودش بر این مراد اشکال میکنه. اشکالش اینه که طبیعت در این ماده چند تا کار انجام نمیده. اینطور نیست که طبیعت در این ماده یه نقطه ایجاد کند این بشه رأس مخلوق، یه سطح ایجاد کند سطح چنانی بشه سطح جانبی مخلوق، یه سطح دیگه درست کنه بشه قاعده مخلوق، یه خط درست کنه بشه محیط قاعده، یه خط فرضی دیگه درست کنه بشه محور مثلا یا ارتفاع. این کارا رو انجام نمیده. یه سره تو این ماده یه دونه مخلوط ایجاد میکنه، فعلش واحده و اون فعل واحد مخلوطه، نه کارهای متعدد کنه. شما اون کارها رو جمع کنید بگید شد مخلوط. شما دارید این کار رو میکنید، میگید نقطه درست میکنه تو یه قسمت از ماده، سطح درست میکنه تو قسمتهای دیگه، قاعده درست میکنه تو قسمتها، خط درست میکنه تو قسمتهای مختلف، بعد اینا رو ما جمع میکنیم میشه مخلوط. که چند تا کار رو این طبیعت تو ماده انجام میده که این چند تا کار اگر جمع شود مخلوط حاصل می شود. این حرف درست نیست. از اول بگید طبیعت شکل واحد رو که مخلوط تو این ماده واحده ایجاد می کنه. ماده واحده، فاعل واحده، اثر هم واحده که مخلوطه. این اشکال چیه شما؟ اشکال ما
اینه.
اشکال شما این نبود؟
بیشتر اینه.
شکل نمیزد. خب اگر شکل ایجاد نکنه شکل طبیعی
ماهیت موجود در خارج
طبیعت کارم. نه بس یا این بود که طبیعت موجوده این کارو میکنه، نگفتیم طبیعت این کارو میکنه. لازم ماهیت موجود است اینه که دیروز گفتیم نه ماهیت این طبیعت، ماهیت طبیعت در صورتی که وجود بگیره این کار رو دیروز هم گفتیم لازم بگیره دیگه.
یعنی خود ماهیت باقیمتش همون چیزای خارجی هست که شکل
میگیره اینا که شکل ایجاد نمی کنن که اینا که اثر هن اینا که جهاد نیستن که شکل و اینها که اثر نیستن. جهاد مختلف یک شدوزی دادن. جسم به خاطر این که تناهی عباد دارد شکل، جسم به خاطر این که بود دارد مکان احتضام کن، به خاطر این که تناهی عباد دارد شکل احتضام کن. به خاطر که میگیم این همون جهاد، این طبیعت به خاطر، حالا طبیعت یا جسم، این طبیعت یا جسم به خاطر این که البته طبیعت موجوده ها نه ماهیت، اینو توجه داشته باشید، این طبیعت موجوده یا این جسم موجود به خاطر اینکه بود دارد مکان میطلبد، به خاطر اینکه تنهایی ابعاد دارد شکل میطلبد، به خاطر اینکه دور است مثلا از کورینار برودت میطلبد، به خاطر انبوهی و فشردگی فراوان اثر یبس دارد یا بس است. اینا ببینید جهات مختلف هم که همراه هست. این جهات مختلف اختزاهای مختلف رو برای طبیعت درست میکنه، ولی طبیعت موجود حالا در ماهنوفی از این جهات صرف نظر شده، از این جهات صرف نظر شده، ببینیم که طبیعت چه میطلبد. البته از تناهی ابعاد صرف نظر نمی کنیم. چرا؟ چون تناهی ابعاد همون که دیروز گفتیم مختزای خود جسمه، وقت با همین مختزاش مختزای دیگر رو که شکل طلب میکنه این اشکالی نداره، این باز مختزای طبیعته. اگر امر بیگانه بخواد وساطت کنه اون اثر دیگه اثر طبیعت نیست، اینو دیروز گفته شد. اما اگر امر خودی بخواد دخالت کنه اثر باز هم اثر طبیعی، تنهایی ابعاد همونطور که دیروز گفتیم خودیه، بیگانه نیست، یعنی مقتضای خود طبیعته. طبیعت با یک مقتضاش مقتضای دیگر رو اقتضا میکنه، اون مقتضای دیگر میشه مقتضای طبیعت و اثر طبیعی. از این جور جهات ما صرف نظر نمی کنیم. اگه از این جور جهات صرف نظر کنیم اصلا شکل درست نمیشه، طبیعت اقتضای شکل نمی کنه. از جهات خارجی به قولشون عن المؤثرات الاجنبیه ما صرف نظر میکنیم و فرض میکنیم به رهن بودن جسم از مؤثرات خارجیه رو، نه از امور داخلیه. فل و شوف الایراد ام یقال، پس ایراد درست بر دلیل مشاء این است که این چنین گفته شود که لا یقتضی طبیعه کلا من افعالها به انفراده. ضمیر به انفراده رو به طبیعت بر نگردیم، ضمیر به انفراده رو به کلا من افعالها برگردیم. طبیعت هر یک از افعال رو تنها، یعنی اون فعل تنها رو اقتضا نمی کنه، نقطه تنها رو اقتضا نمی کنه، خط تنها رو اقتضا نمی کنه، سطح تنها رو اقتضا نمی کنه، بلکه همه با هم رو به یک اقتضا اقتضا می کنه. کلن من افعالش را تک تک اقتضا نمی کنه، بلکه افعال رو همه رو با هم جمع می کنه، فعل واحد می کنه، اونو اقتضا می کنه. لا یقتضی طبیعه کلن من افعالها را به انفراده، به این که اقتضا، این به انتقتضی تفسیر تقتضی بالاست، تفسیر لا یقتضی نیست، تفسیر یقتضی، یعنی تفسیر منفیه. به انتقتضی تقضی نمیشه، درست نیست. به انتقتض زاویه، به این که اختزا کند این طبیعت زاویه رو به انفراده ها، یعنی زاویه تنها رو، زاویه تش رو، نقطه رو اختزا کند باز به انفراد این نقطه، یعنی تک، فقط همین نقطه. بل تقتضی شکلا معینا، بلکه از اول اختزا میکنه یه شکل معین رو مثل مخروطیت اختزا میکند این شکل رو. فی مادت مخصوصه، این فی مادت مخصوصه متعلق به تقتضی است، در یه ماده مخصوص اختزا میکنه طبیعیه شکل مخروط رو، در اون ماده دیگر اختزا میکنه استوانه رو به حاجز. پس یک شکل اختزا میکنه، نه چند چیز اختزا کند بعد این چند چیز رو جفت کنید بشه یک شکل تا بگویید که ترجیح بلا مرجعه لازم هم، نه، یه دونه مخروط اختزا میکنه. مخروط هم چند تا کار نیست که بگید چرا این رو بر اون ترجیح داد، ترجیح بلا مرجعه دیگه لازم نیست. این اشکالش رو تشمیل میکنه، بعض الافاظل اشکال رو تشمیل میکنه، این ول اجزاء المحروزه اشکال دیگری نیست، تشمیل همین اشکاله. این اشکالش رو توجه میکنه، اشکال منعیه. در دلیل گفتیم که طبیعت واحد است، اجزای متشابهه داره، ماده واحد است، اجزای متشابهه داره، اینا مقدمات دلیل. بعد گفتیم که در اجزای متشابه کارهای مختلف انجام میدهد، اینم یه مقدمه بود. بعد گفتیم کارهای مختلف در اجزای متشابه ترجیح بلا مرجعه، اینم یه مقدمه بود، آخرتر نتیجه گرفت. این تو این مقدمات یه مقدمش خرابه. با اون که گفته بود این فاعل متشابه در اون اجزای متشابه کارهای مختلف انجام میدهد، بعدم گفته بود ترجیح بلا مرجعه میشه. این که گفت کارهای مختلف انجام میده ما قبول نداریم. این طبیعت واحده که متشابه الاجزای در اون ماده واحده که متشابه الاجزای یک کار انجام میده، نه چند کار. این بعض الافاظل اینطوری معنی میکنه، دلیل دلیلش دلیل منعیه، یکی از مقدمات رو معنی میکنه. مقدمه این بود که این طبیعت واحده و متشابه الاجزا در اون ماده واحده و متشابه الاجزا کارهای متعدد میکنه، بعد میگفت این کارهای متعدد تجربه بلا مرجعه. معنی که ما میکنیم اینه که این طبیعت واحده در اون ماده واحده کارهای متعدد میکنه، کار واحد میکنه، یعنی مخروط ایجاد میکنه، نه اجزا مخروط. بعد از این که معنی میکنه، این دلیلش اشکالش رو ادامه میده، اینطور میگه، میگه که اگر اجزاء این ماده اجزاء موجوده بود و اجزاء فرضیه نبود، بلکه اجزاء موجوده بود، میگفتیم این اجزا چون وجود گرفتند از هم ممتاز شدن به توسط وجودشون، اون وقت ممکن هست که در یک جزء نقطه ایجاد کنی، در یک جزء زاویه ایجاد کنی، در یک جزء خط ایجاد کنیم، به خاطری که این اجزا بر حسب وجود خارجی که پیدا شدن از هم ممتاز شدن. اما در اجزای مفروضه ما اصلا اجزا نداریم، داریم فرض میکنیم. در خارج اجزایی نیست با وجودهای مختلف که شما بگویید این وجودهای مختلف این اجزا را از هم ممتاز کرد. اجزا از هم ممتاز نیستن، تو وجود نگرفتن، تو فرض ما از هم جدا شدن، واقعا که جدا نشدن. پس این اجزا هیچ امتیازی نسبت به دیگر ندارن، چون همه مثل همه، حتی از لحاظ وجود خارجی هم از هم امتیاز پیدا نمی کنن، چون وجود خارجی نگرفتن. یک وجود برای همه هست، امتیازی بینشون نیست. فرض ما هم که نمیتونه امتیاز به این بیرون سرایت بده. پس این بیرون، این جسم بیرونی، مادهش امتیازی توش نیست، طبیعتش امتیاز توش نیست. حالا اگر بخواهد اجزای مختلف ایجاد کند، سبب میخواهد. اگر بخواهد در این اجزای مختلف آثار مختلف درست کنه، سبب بیرونی میخواهد. دلیل تجربه رو برای چه لازم؟ پس ترجیح بلا مدجه در صورتی که ما اجزا رو فرضی بدونیم حتما لازم میاد. حالا بر فرض که در وقتی که اجزا خارجی باشند تجربه برای مدجه لازم نیاد، یه جوری ما اختلاف رو بین اجزا درست کنیم، ولی در وقتی که اجزا فرضی باشن حتما ترجیح برای مدجه لازم، تو امتیازی هستن. ولی همونطور که توجه کردید، ما گفتیم در صورتی هم که اجزا فرضی باشند طبیعت افعال متعدد ایجاد نمی کنه تا ترجیب الامراجعه لازم بیاد، بلکه فعل واحد ایجاد میکنه، بنابراین ترجیب الامراجعه نیست. پس اجزا رو فرضی گرفت و ثابت کرد که ترجیح بلا مرجح نیست، چون اثر واحده نه اثر متعدد. خب این توضیحی که من عرض کردم یه مقدار طولانی شد، یعنی اول ثابت کردم که اجزا خارجی نیستن، اجزا فرضی هستند، بعد ترجیح بلا مرجح رو درست کردم، بعد ترجیح بلا مرجح رو نفی کردم، در حالی که این بعض الافاضل در این ایرادش نمیخواد این چنین عمل کنه. بله میخواد تجربه رو مراجعه نکنه، ولی نمیخواد این راه طولانی رو بره، اون راه رو مختصر ترش میکنه. اینطور میگه، میگه شما انتظار دارید که اگر در جزئی اثری درست شد و در جزء دیگر اثر دیگر درست شد، سبب مخصصی وجود داشته باشه تا مانع تجزیه بلا مرجح بشه. ما به شما جواب میدیم که این اجزا فرضی هست و در اجزای فرضی آثار مختلف نهاده نشده تا به خاطر هر اثری سبب مخصص و علت مخصص طلب کنید و بگویید اگر سبب مخصص نباشد ترجیح بلا مرجح لازم میاد. اصلا اجزا ما نداریم که در هر جزی اثری گذاشته باشه، بلکه کل ماده است، در کل ماده یک اثر گذاشته. این توجه میکنید که دنباله من ایست که ذکر کرد، یعنی دنباله اشکال اولیست که این بعض الافاضل بر کلام مشا وارد کرد. بعدا اشکال دومیشو میخونیم و با خوندن اشکال دوم میتونید این قسمت رو مقدم اشکال دوم هم قرار بدید، همین قسمتی که معلوم تطمیم اشکال اول گرفتم. ول اجزاء المعروضت و للافعال مختلفه، اجزاء فرضیه، اون اجزاء ماده که معروض افعال مختلفه شدن به قول شما، یکی معروض نقطه شد، یکی معروض زاویه شد، یکی معروض خط شد، این اجزا فرضیه هستند، اجزا فرضیه هستند، وجود خاصی ندارند. لا تعین لها مستقلن، مستقلن به لا تعین لها مستقلن، تعین استقلالی برای این اجزا نیست که بهیم تاز و بعضها ان بعض. تعین استقلالی ندارم که به توسط این تعین استقلالی بعض اجزا از بعضی امتیاز پیدا کند به حسب نفس الان و خارج، به حسب واقع، بله به حسب فرض اختلاف دارن، تمیز دارن، ولی به حسب واقع اختلاف ندارن، یعنی واقعا بینشون اختلاف نیست. تا صحیح باشد گفته شود، اگر بینشون امتیاز بود و افعال مختلفه درشون اجرا می شد صحیح بود اینطور گفته شود. حتی یسه هن یقال انهو یستدعی جعل و بعضها محلل انهداب ابل خط دون غیرهی سببن مخصصن و علتن مخصصن. زمیر انهو رو شن گرفت، انهو رو زمیرش شن می دید یستدعی دارای زمیر نشد. چون اگر این نهو رو برگردونیم به مثلا جز، یستدعی هم زمیر پیدا میکنه، چونم باید برگرده به جز، زمیر این نهو رو شن میگیریم، میگیم یستدعی فاعلی دارد و مفعولی، فاعلش جعل، مفعولش سببا مخصصن. تا صحیح باشد گفته شود که شعنین است استدعا می کند جعل بعض این اجزا محل انهداب یا خط دون غیرهی، اقتضا می کند این جعل سبب مخصص و علت مخصص رو، یعنی اجزاء ما اجزای فرضی هستند، اجزای واقعی نیستند. تا ما در هر جزئی فعلی رو انجام بدیم، یعنی طبیعت در هر جزئی فعلی رو انجام دهد که در جزئی دیگر اون فعل رو انجام نداده، بعد اون وقت گفته شود که طبیعتی که داره این چنین عمل میکنه، طبیعتی که داره این چنین عمل میکنه همراه دارد، سبب مخصص دارد، سبب مخصصی این ماده رو اختصاص داده به این که درش انهداب حاصل شود، در مواد دیگر و در اجزای دیگر انهدام حاصل نشود، و اون ماده دیگر رو اختصاص داده به این که درش خط ایجاد شود، در ماده های دیگر خط ایجاد نشود. ما اجزای فرضیه داریم، اجزای واقعیه که نداریم. تا بگیم در این اجزای واقعیه کارهای مختلف انجام شده و بعدم دنبال این بگردیم چرا در این اجزای واقعیه کارهای مختلف انجام شده با اینکه این اجزا متشابهند، دوباره سبب مخصص بگردیم. اجزا نداریم، یک ماده یک پارچه داریم و در این ماده یک پارچه یک کار انجام شده. نه اجزایی داشته باشیم در هر کدوم کاری انجام شده باشه، کارها مختلف باشه، بعد شما سوال کنید چرا در این جز این کار انجام گرفت، ما هم جواب بدیم چون سبب مخصص داشت. چرا در اون یکی کار انجام گرفت، جواب بدیم چون اونم سبب مخصص داشت. اینطور اتفاق نمیفته. اجزای متعدد نداریم، کارهای متعدد در اجزا انجام نگرفته تا شما بگید سبب مخصص این کارها چیه، دنبال مرجعش بگردید، دنبال سبب مخصص بگردید. بلکه ماده واحد داریم، کار واحد توش انجام شده. اجزا مستقل نیستن تا صحیح باشد گفته شود که استدعا می کند جعل و بعض الاجزاء محل الانهداب اول خط دون غیرهی، استدعا می کند این جعل سبب مخصص و علت مخصص را. کتاب انجذاب داره، انجذاب غلطه، انهداب درسته، چون در بحث شکل انجذاب معنی نداره، در بحث شکل انهداب معنی داره، یعنی مدبر بودن، منحدر بودن، یعنی انعطاف داشتن، مستقیم نبودن. کما انهو ازخ تزد، این اشکال نقضیه که عرض شدم این ابتدای کلامه یا از همون ملعجز و المعروضه میتونید بگید وارد اشکال نقضی شده. بهترونیست که اشکال ملعجز و المعروضه رو دنباله همون اشکال معنی بگید، از کما انهو اشکال نقضی شده. بحث شکل است، ولی بحث دلیل ما، شما بر دلیل ما اعتراض نمی کنید، بر شکل اعتراض نمی کنید.
اینجا میگه
خب اون اصلا یه بحث دیگه است، اون یه بحث دیگه است، دیروز هم فرمودید. حالا ما این تیکر رو بخونیم. ایشون میفرماد، یعنی این بعض الافاظه میگه اگه حرف شما درست باشه باید گفت کره هم شکل بسیط نیست، کره هم اجزاء مختلف دارد و اجزاء مختلفش به وسیله طبیعت مختلف شدند، پس باید سبب مخصص و مرجح داشته باشه. توجه کنید درباره کره، کره اجزایی داره که بعض اجزایش ظاهرن، بعض اجزایش باطنن، بعضی کاملن، این پیداست دیگه، اجزایی داره که دیده میشه، اجزایی داره که درونش. پس این دوتا جز مختلف شدن، یه جزش ظاهر، یه جزش کامل. کی اینو کامل کرده و کی اینو ظاهر کرده؟ طبیعت این کار کرده، طبیعت این جز رو آورده رو شده ظاهر، اون جز رو آورده داخل شده باطن. پس درباره این اجزا میتونیم سوال کنیم که طبیعت واحد در این اجزا متشابه چرا کارهای مختلف انجام داد؟ یکی رو ظاهر کرد، یکی رو باطن کرد. ظاهر کردن کاریست، باطن کردن کاریست. چه فرقی بین این دو جزه که این یکی رو ظاهر کرد، اون یکی رو باطن کرد، برای ساکه هست؟ اینجا هم ترجیب رو برای جلز میگه. اگر واقعا بخواد اجزا رو اجزای فرضی نگیرید، اجزا رو اجزای واقعی بگیرید، در کلام اجزای واقعی پیدا میشه. وقتی اجزای واقعی پیدا شد، وقت سوال میشه که این جزء واقعی چرا باطن شد، این جزء واقعی چرا ظاهر شد، با اینکه فرقی بین اجزا نیست، چرا یکی ظاهر شد یکی باطن شد؟ اگر اجزا رو شما اجزای واقعی گرفتید و دنبال مرجح گشتید، چنانچه این کارو کردید، نقض به کره بر شما وارد میشه. دقت میکنید این عبارت دارم میگم که اون والاجزاء المعروضه للافعال المختلفه رو بتونید بچسبونید به این کما انه اضافه تزد، که بگیم از همون اجزای معروضه نقض شروع شده. در عبارت قبل اینطور گفت، گفت نباید اجزا رو اجزای واقعی بگیرید، اجزا مفروضند، ولی وقتی اجزای مفروض شدند افعال مختلف چیشون انجام نشده، بلکه تو همه اینها که یک پارچه است یک فعل انجام شده، بنابراین ترتیب الامراتی لازم نمیاد. بعد اینطور میگه، میگه اگر شما اجزا رو اجزای واقعی بگیرید و حکمشون رو از هم جدا کنید و بگویید اگر طبیعت کارهای مختلف تو این اجزای واقعی انجام داد، مرجعه میخواد، ما همینو در کره میگیم، میگیم که اجزای کره هم اجزای واقعیه، طبیعت هم تو این اجزای باقی کارهای مختلف انجام داده، یکی رو ظاهر کرده یکی رو باطن، این دوتا کار مختلف. سوال میشه که اونی که ظاهر کرده به چه مرتبه، اونی که باطن شده به چه مرتبه. پس اگر شما اجزا رو واقعی بگیرید و بخواهید بگویید در این اجزای واقعی کارهای مختلف انجام شده، بعدم دنبال مرتبهش بگردید، همین رو شما نقص میکنید. میگیم که در کره هم اجزای واقعی پیدا شد و طبیعت در این اجزای واقعی کارهای مختلف انجام داد، یکی رو باطن کرد یکی رو ظاهر. سوال میکنیم که اجزا متشابه طبیعت واحد چطور شد که کار متعدد انجام شد، مرجعش کجاست؟ تجربه مرجعی اینجا لازمه. این اشکال نقضیه، این اشکال نقضیه که این آدم بر این استدلال میکنه. ساعت رو ملاحظه کنید، ساعت رو ملاحظه کنید، من عجله دارم تمومش کنم، اشکال کنید برای بعد. کما انه اذا اختزت طبیعه شکل الکره، همونطور که طبیعت اگر اختزا کنن شکل کره، ایزن یعنی همونطور که اگر شکل دیگر اختزا بکند، اگر شکل کره رو اختزا کند، فیجعل بعض اجزا رو کامنه و بعض رو بارزه من غیر مرجعه. لان الاجزا فرضیه، چون اجزا فرضی هست، اگر بخواد این اجزا رو اینطور بسازد لازمش اینه که یک جز بشه کامل یک جز بشه ظاهر، وقت دنبال مرجعه میگردیم. بعد ممکنه کسی بگه که نه، در کره اجزا یک پارچند و جزئی کامل جزئی ظاهر نیست. میفرماد ولا یمکن وجود کره الا و ان یکون اجزا کذلک، یعنی بعضها کامله بعضها بارزه. کره به این صورت درست میشه. اگر بخواید اجزا رو از هم ممتاز کنید، اشکالی که گفتیم براتون وارد میشه. پس اشکال نقضی هم در این دلیلی که توضیح داد وارد کرد. پس بعض الافاضل توجه کردید، ابتدا بیان کرد که من مانع بر دلیل وارد نیست، به خاطر اینکه مانع درست دلیل مشار متوجه نشده. بعد خودش مراد مشار رو از دلیل ذکر کرد، بعد از ذکر مراد شروع کرد به اشکال کردن، یه اشکال منعی کرد یه اشکال نقضی کرد، تا بعدا به جوابش برسیم.